أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بحث در این بود که از نظر امامیه تردیدی نیست که ائمه علیهم السلام عالم به کنه قرآنن، چه به تنزیلش و چه به تأویلش. ثمره علمی برای این بحث نیست که این واو عاطفه است یا استیناف، اما برای دیگران ثمرات فراوانی دارد. لذا اصرار امام رازی و امثال امام رازی بر این است که این واو استیناف است نه واو عطف، چون اینها تأویل قرآن را مخصوص خدای سبحان می دانند و برای غیر حق علم تأویل قائل نیست. ولی از نظر بحث تفسیری ببینیم آیا شاهدی دلالت می کند که این واو عاطفه است یا نه. اگر از نظر بحث تفسیری شاهدی اقامه شد که این واو عاطفه است، همونطوری که از سایر ادله می توان استفاده کرد که ائمه علیهم السلام عالم به تعبیر قرآنن، از آیه مبارکه سوره آل عمران هم می توان این بهره را برد و یکی از ادله هم همین آیه خواهد بود. و اگر از نظر بحث تفسیری از این آیه نتوانستیم استفاده کنیم که این واو عاطفه است، ادله دیگر به اتقان خود باقی است. ظاهر قرآن این است که واو استیناف است رو همون انس فصاحت و بلاغتی که انسان از قرآن یاد دارد. روایاتی که در این زمینه وارد شد، همونطور که در بحث دیروز گذشت، چند طایفه بود. بعضی از این روایات دلالت بکند بر اینکه ائمه علیهم السلام راسخ در علم هم. بعضی از اینها دلالت بکند بر اینکه اینها عالم به تأویلن. هیچ کدام از اینها دلالت نمی کند که ما چگونه باید این آیه را قرائت بکنیم، آیه واو عاطفه است یا استیناف. اما اون طایفه از روایات که دلالت می کند اینها راسخ در علمن، از علم تأویل خبر ندارد. اون بخش از روایات که دلالت می کند اینها عالم به تأویلن، این به عنوان یک مخصص خارج یا مقید خارج است که جلوی اطلاق یا عموم آیه را می گیرد. نظیر اون چه که در باره غیب وارد شد که آیه به صراحت غیب را مخصوص حق می داند، اونگاه با ادله خارج این حصر تقیید می شود. یعنی علم غیب ذاتاً مخصوص خداست و عرضاً به ائمه علیهم السلام هم افاضه شده است، به انبیا افاضه شده است و ماننده. پس این گونه از روایات دلالت نمی کند که ما این واو را استیناف بدانیم یا واو عطف. بقیه روایاتی که در باب هست بخوانیم ببینیم که از اون روایات چه استفاده می شود. اگر روایات دلالت نداشت یا بر فرض دلالت معارض بودن، چون یکی از راه های علاج تعارض و حل تعارض عرضه بر قرآن است. اگر روایات متعارض بودن، بعضی از روایات ظاهرش عطف بود، بعضی از روایات ظاهرش استیناف بود، مرجع تعیین کننده برای علاج و حل تعارض ظاهر قرآن است و ظاهر قرآن هم این که واو استیناف است. در بین روایات به این قسمت رسیدیم که از روزه کافی نقل میکنند در ذیل آیه الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. امام باقر سلام الله علیه به این راوی و به این سائل فرمود یا ابا عبیده ان لهذا تأویلا لا یعلمه الا الله و الراسخون فی العلم من آل محمد صلی الله علیه و سلم. این ظاهر در آن است که واو عاطفه است، یعنی از آیه می توان این چنین استفاده کرد، گرچه نظری به آیه ندارد. دلیل خارج است که دلالت میکند راسخین در علم تعبیر را میدانن. این ناظر به آیه نیست، این بحث کلامیش تام است ولی بحث تفسیری ندارد. روایت بعدی که از تفسیر علی ابن ابراهیم هست، اون هم همین مضمون است، یعنی اون چه که ابی عبیده از امام باقر علیه السلام سوال میکند درباره الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض، حضرت طبق این نقل هم فرمود یا ابا عبیده ان لهذا تأویلا که لا یعلمه الا الله و الراسخون فی العلم. حدیث بعدی آن است که ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که میگوید ان القرآن زاجر و آمر یعمر بالجنه و یزجر عن النار و فیه محکم و متشابه، فاما المحکم فیؤمن به و یعمل به و اما المتشابه فیؤمن به و لا یعمل به و هو قول الله و اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کلون من عند ربنا. تا اینجا دلالت بر هیچ مطلبی ندارد، چون خود آیه را ذکر میکند. اونگاه در ذیل آیه فرمود که اهل بیت علیهم السلام راسخ در علمن. این بخش از روایات همانند خود آیه است. این روایات می‌فرماید قرآن محکمی دارد، متشابهی دارد. اون کسی که فی قلبه زیغ است دنبال متشابه می‌گردد، در حالی که برای فتنه است و برای ابتغاء تأویل، و خداوند اینچنین می‌فرماید و کل آیه را ذکر می‌کنند یا ذیل آیه را تا آخر ذکر می‌کنند. از این طایفی از روایات استفاده نمی‌شود که واو برای عطف است یا استیناف، مثل خود آیه است. روایت های بعدی دارد که امام باقر علیه السلام فرمود ان رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الراسخین فی العلم فقد علم جمیع ما انزل الله من التنزیل و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلمه التأویل. این طور نیست که خدا چیزی را بر رسولش نازل بکند و تأویل او را به رسولش نیاموزاند، این طور نیست. و اوصیاؤه من بعده یعلمونه، اوصیای حضرت هم تنزیل و تأویل همه رو بلدن. این برای بحث کلامی خیلی خوب است، اما این دلالت بکند که واو برای عطف است یا استیناف، از این دلالت عاجز است. چرا؟ وقتی که این آیه رو دارد همین است، اما مثلا در این روایتی که قبلا خوندیم که فرمود ابی بصیر از امام صادق سلام الله نقل میکند که ان القرآن زاجران و آمر یعمر بالجنه و یزجر عن النار و فیه محکم و متشابه، فرمود اما المحکم باید هم به او ایمان آورد هم عمل کرد، اما متشابه باید ایمان آورد و عمل نکرد، و هو قول الله عز و جل و اما الذین فی قلوبهم زیغون تا آخر. دیگر نمی فرماید ما تأویل را می دانیم، راسخین تأویل را می دانند برای اینکه خدا در قرآن فرمود. اصلا سخن از علم به تأویل در این روایت نیست. در روایتی که امام باقر سلام الله علیه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل می کند، اون به خوبی دلالت دارد که ائمه علیهم السلام تأویل را می دانند ولی اشاره به آیه نکرده است. همود افضل الراسخین فی العلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، برای اینکه فقط علم جمیع ما انزل الله من التنزیل و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلمه التأویل. این طور نیست که خدا چیزی رو بر پیامبر نازل بکند و تأویلش را به پیامبر یاد ندهد. اونگاه فرمود و اوصیاؤه من بعده یعلمونه، اوصیای معصوم رسول خدا علیه السلام تأویل قرآن را می دانند. بعد قال قلت و جعلت و فداک ان ابا الخطاب کان یقول فیکم قولا عظیما، حضرت فرمود و ما کان یقول، قلت و قال انکم تعلمون علم الحلال والحرام والقرآن، قال ان علم الحلال والحرام والقرآن یسیر فی جنب العلم الذی یحدث فی اللیل و النهار. ما نه تنها این مفاهیم به این ظواهر را می دانیم، اونچه که به عنوان بطون یا تعویل قرآن است و هر روز برای ما افاضه می شود اونها را می دانیم. البته در این ذیل سخن از استدلال به آیه یا قرائت ذیل آیه اصلا مطرح نیست. بنابراین این حدیث در بحث کلام خیلی نافع است که اینها علم تعویل را دارند ولی از نظر بحث تفسیری سودی ندارد. روایت بعدی که مربوط به حرمت عمل به قیاس است، که کسی عمل به قیاس کند فقط هلکه و اهلکه، و من افتن ناس به غیر علم و هو لا یعلم الناسخ و المنسوخ و المحکم من المتشابه فقط هلکه و اهلکه، و اصلا درباره تعویل بحثی نکرد. اما روایت دیگری که هشام ابن حکم میگوید، این همان است که از اون قرار روایاتی است که در کتاب عقل و جهل کافی هست، که صدر هر فراز این است یا هشام یا هشام. هشام ابن حکم میگوید که امام هفتم سلام الله علیه به من فرمود یا هشام ذکر اولی الالباب به احسن ذکر و حلاهم به احسن الهلیه و قال و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کلون من عند ربنا و ما یذکروا الا اولو الالباب. از این حدیث معروف هشام که در کتاب عقل و جهل کافی هست چنین استظهار می شود که این واو واو استیناف است، نه واو عطف، برای اینکه حضرت می فرماید که خدا درباره اولو الالباب این چی فرمود؟ فرمود و راسخون فی العلم یقولون آمنا به. معلوم می شود این آغاز جمله است نه معطوف. فرمود و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کلون من عند ربنا. ظاهر این روایت این است که این واو واو استیناف است. اگر ظاهر روایت دیگری این بود که واو عاطفه است، این روایات با هم معارض می شود و مرجع قرآن است و ظاهر قرآن واو استیناف است. حدیث بعدی آن است که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که نحن الراسخون فی العلم. این از همون طایفه است که سودی در بحث ما ندارد، اونا راسخ در علم هن. اما آیا راسخ در علم عالم تأویل هستند یا نه، معطوف است یا مستقل، از این طایفه استفاده نخواهد شد. روایت بعدی که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل بکند این است که نحن راسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله. این نسبت به بحث کلامی دلالتش بسیار قوی است و نسبت به بحث تفسیری بی ظهور و بی اشعار نیست. این اشعار دارد به این که واو برای عطف است. چون خود آیه را نقل نفرمود، بالاخره احتمال این که از آیه استفاده بشود هست. روایت بعدی که ان احدهما از امام باقر یا امام صادق سلام الله علیهما نقل شده است، فی قول الله عز و جل و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، در اون روایت فرمود فرسول الله صلی الله علیه و سلم افضل الراسخین فی العلم قد علمه الله عز و جل جمیع ما انزل علیه من التنزیل و التأویل و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلمه تأویله و اوصیاءه علیهم السلام من بعده یعلمونه کله و الذین لا یعلمون تأویله اذا قال العالم فیهم به علمین یقولون آمنا به کلون من عند ربنا. ظاهر صدر این حدیث این است که این واو واو عطف است، برای اینکه سوال این است که و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم به چه معناست. حضرت محمد رسول الله افضل الراسخین است، خدا یا همه تنزیل و تعویل را یادش داده است، بعد اوصیا علیه السلام هم بعد از او عالما امثال ذلک. این از اون طایفه است که ظهور دارد برای اینکه واو برای عطف. روایت بعدی این است که الراسخون فی العلم امیرالمؤمنین و الائمه علیهم السلام بعده. این در نظر بحث مورد تفسیریش دلالتی ندارد. چون با هر دو قسم می سازد، چه سیناب چه عطر. چند روایت دیگر ایشون نقل میکنن که ارتباط مستقیم با بحث تأویل ندارد، چون درباره محکم و متشابه هم سازگاری است. روایت دیگری که در این تفسیر نور الثقلین آمده است همون خطبه از تعمیر است در نهج البلاغه، که در اونجا فعلم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم الله عن الاقتحام فی السدد المضروبه دون الغیوب فلزم الاقرار به جمله ما جهلوا تفسیره من الغیب المحجوب فقالوا آمنا به کل من عند ربنا فمدح الله عز وجل اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيط به علما و سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم البحث عن رسوخا فاقتصر علی ذلک ولا تقدر عظمت الله علی قدرک فتکون من الهالکین. این در نهج البلاغه هست، در خطبه 91 که معروف به خطبه اشباه هست، در اون بندهای 10 به بعد این جمله هست. ظاهر این جمله آن است که تأویل متشابه را راسخین نمی دانن و رسوخشون در همین است که متعبدن و به جهلشون اعتراف می کنن و به چیزی که خدای سبحان نازل کرده است ایمان دارن، می گوین آمن نابهی کلون من عند ربنا. این روایت دو مطلب را تعمیم می کنن. یکی این که ظاهرش این است واو استیناف است نه عطف. دوم این است که اینها نمی دانن. این روایت هم معارض اون روایاتی است که از در بحث تفسیری ظاهرش این است که واو عاطفه است، و هم معارض اون روایاتی است که از در بحث کلامی میگوید ائمه علیهم السلام راسخین در علم و راسخین در این تعبیر را میدانند. این هم از در بحث تفسیری معارض اون طایفه است، هم از در بحث کلامی، که این باید علاحده معنا بشود. و این در خصوص بحث تفسیری این بیان نهج البلاغه با اون تعبیر دیگری که در کافی بود به عنوان یا هشام یا هشام که فرمود و راسخون فی العلم این چنینن که ظاهرش آن است باب استیناف استیناف از نعت، این گونه از روایات جزء طایفه معارضن. پس این طایفه از روایات یعنی اون چه که از امام هفتم سلام الله علیه به هشام ابن حکم رسیده است که در کتاب عقل و جهل کافی آمده، با این خطبه اشباه نهج البلاغه که خطبه 91 نهج البلاغه است، ظاهرش این است که واو عطف نیست، استیناف است. ظاهر بعضی از روایات این است که واو استیناف نیست، عطف است. اینا میشن معارض، و اگر معارض شدن باید بر کتاب آسمانی عرضه بشود و حل اختلاف به وسیله قرآن است. به ظاهر قرآن استیناف است نه. چون عطف نمیاد استیناف است دیگر. نه، این عطف است، عطف این گروه بر اون گروه دوم است، عطف بر تأویل نیست. فاما الذين في قلوبهم زيغ فكذا والراسخون في العلم فكذا، که مشابهش در سوره نساء گذشت. عطف بر الله نیست که به ما یعلم تعبیله الا الله والراسخون، عطف بر او نیست، وگرنه زل مقابل فاما الذين في قلوبهم زيغ است. روایت چون از در بحثای کلامی اون روایاتی که دلالت میکند بر این که اینا حقیقت قرآنن فراوان است. خود نهج البلاغه دارد ما قرآن ناطقیم. حدیث معروف ثقلین میفرماد به این که قرآن از اسرت و اسرت از قرآن جدا نیست، ممکن است مطلبی در قرآن باشد و اسرت ندانند، این میشه افتراق. برای اثبات اینکه کنه قرآن پیش ائمه علیهم السلام است، اونا عالم به تنزیلن، عالم به تأویلن، عالم به ظاهرن، عالم باطنن، بلکه قرآن ممثلن، ادله کلامی فراوان است، در اون هیچ تردیدی نیست. اگر هم ظاهر بعضی از روایات نظیر این روایت بود، اون رو بر راسخین حل میکنن، مطلق است، اون میشه مقید، چون راسخین مخصوص ائمه نیست، دیگران هم شامل میشود، اونا ممکنه ندانن. اگر هم این روایت مخصوص ائمه باشد، به واسطه محکوم اون روایات هست، اون از در بحث کلامی محضوری ندارد. روایت بعدی که از عیون اخبار است، از امام رضا علیه السلام رسیده است که به علی ابن جعفر فرموده است: ویه که یا علی، اتق الله، که درباره تنزیه انبیا سخن می‌فرمود، اتق الله، ولا تنسب الی اولیاء الله تعالی الفواحش. او خواست به ظاهر بعضی از آیات تمسک کند که معاذ الله بعضی از انبیا معصوم نیستند. فرمود گناه را به انبیا نسبت نده. و تتعول، یعنی لا تتعول کتاب الله برأیک، فإن الله عز وجل یقول و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. این جزء روایات است که ظهور خوبی دارد که واو و عطف است. بسیار خوب، اون بله اشکال ندارد، اما ظاهر قرآن این است که این دو تا ذیل مقابل همه نظیر سوره نساء، که سوره نساء راسخون و مؤمنین را در یک طرف قرار داد، اونایی که قلوبنا غلف در طرف دیگر قرار داد. روایت خودش معارض دارد. اون روایتی که به هشام فرمود یا هشام بر راسخون فعل علم کذا، این آغاز بحث است. نه، منظور آن است که اینا هیچ کدوم معرض عنه نیست، مورد عمل فقهی نیست. این گونه از روایات اگه معارض دارن، راه حلش عرضه بر قرآن است دیگر. ظاهر قرآن عطف نیست، استیناف است. چرا؟ ظاهر قرآن استیناف است. معارض ها که نه، بحث کلامیش علاهده است، بحث تفسیری که آیا واو عطف است یا استیناف. عرضه و مرجع میشه قرآن، قرآن ظاهرش استیناف است. اگر روایات متعارض شدن، باید برای حل تعارض و علاج تعارض به قرآن مراجعه کرد. ظاهر قرآن استیناف است. علم تأویل که بحثای کلامی علیه اوست. همین خود نهج البلاغه فرمود که ما کنه قرآنیم، ما قرآن ناطقیم و امثال ذلک. نه، اون مستدل برهان عقلی است. میفهمد به این که این روایت که میگوید راسخ در علم تأویل قرآن رو ندارن، شامل خود حضرت رسول هم میشود، شامل افضل راسخین یقینا خواهد شد. بعد اون برهان عقلی که در خلال کلمات حضرتم بود این است که ممکن است قرآن بر قلب پیامبر نازل بشود و خدای سبحان پیامبر رو معلم قرآن قرار بدهد، مبین قرآن قرار بدهد و تعویل را بو نگوید. اون از در محض کلامیش محضوری ندارد. حدیث سقرین و امثال ذلک برهان خوبی هم همراه دارند. روایت بعدی که از کمال الدین و تمام نعمه مرحوم صدوق است این است که از حضرت امین سلام الله علیه نقل شده است که یقول ما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و سلم آیه من القرآن الا اقرأنیها و املاها علی و اکتبها بخطی. او اکتاب کرد، یعنی دستور داد، من کتابت کردم، یا اکتبها بخطی. هیچ آیه ای نبود مگر اینکه او املا می فرمود، اکتاب می فرمود، من کتابت می کردم، او اقرا می کرد، من قرائت می نمودم. اونگاه فرمود و علمنی تأویلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها و دعا الله عز و جل ان یعلمنی فهمها و حفظها، فما نسیت آیتا من کتاب الله ولا علما املاه علیه فکتبته و ما ترک شیئن علمه الله عز و جل من حلال ولا حرام ولا امر ولا نهی و ما کان او یکود من طاعتی او معصیته الا علمنیه و حفظته فلم انس منه حرفا واحدا. هیچ مطلبی نبود مگر اینکه خدای سبحان به رسولش آموخت، اون مطلب را رسولش به منم آموخت، منم فرا گرفتم و فراموش نکردم، یک حرف هم یادم نرفته است، چه تنزیلش و چه تعویلش. این از در بحث کلامی بسیار تام است و دلالت میکند برای اینکه تعویل پیش از تعمیر هست، چون بین اون حضرت و سایر ائمه علیهم السلام در علوم کلی فرقی نیست، پس همه ائمه علیهم السلام عالم تعویل است، اما ناظر بحث تفسیری نیست. روایت بعدی که از امام رضا علیه السلام است این است که من رد متشابه القرآن الى محکمهی هدی الى صراط مستقیم. اگر کسی از در علم تفسیر اون توان را داشت خطوط کلی قرآن را که ام الکتابن فهمید، متشابهات را شناسایی کرد، توان ارجاع متشابه محکم را داشت و برگردوند، این صراط مستقیم را طی کرده است. این گونه از افراد در حقیقت شعبه ای از راسخین در علمن، و این هم در خلال باید توجه بشود که منظور از تعویل ارجاع متشابه محکم نیست، چون ارجاع متشابه محکم تفسیر است، این نصیب خیلی از مفسرین میشود. من رد متشابه القرآن الى محکمهی هدی الى صراط مستقیم ثم قال ان فی اخبارنا متشابهن که متشابه القرآن و محکمن که محکم القرآن فرد متشابهها الى محکمها ولا تتبع متشابهها دون محکمها فتذلو. شما متشابهات را با محکمات برگردانید، یعنی این راه رفتنی است. معلوم می شود انسان می تواند با درس و بحث آشنا بشود، متشابه شناس بشود، کیفیت رجوع متشابه با محکم را بررسی کند و مانند آن. لذا حضرت امر کرد تمود متشابه را با محکم برگردانید وگرنه گمراه خواهید شد. از کتاب علل و شرایع این حدیث نقل شده است، این نشانه آن است که جمیع احکام دارای تعبیلند. قال بینا امیر المؤمنین علیه السلام مارون به فناء بیت الله الحرام. وقتی هست امیر سلام الله علیه در فنا، فنا یعنی آستانه پیشگاه، و علی الارواح التي حلت به فنائک یعنی ارواحی که در پیشگاه شما رحلت کردن، ساحت دار را میگوین فنا. فرمود امیر المؤمنین علیه السلام به فناء بیت الله الحرام، یعنی در پیشگاه کعبه، در آستانه کعبه عبور میکرد. از نظر الی رجل یصلی، حضرت نگاه کرد کسی دارد نماز میخواند. فاستحسن صلاته، صلات او را نیکو شمرد. فقال یا هذا الرجل تعرف تأویل صلاتک، آیا همونطوری که ظاهر نماز را میدانی تعبیر نماز را هم میدانی یا نه؟ فقال الرجل یا ابن عم خیر خلق الله و حل صلات تعبیر غیر تعبد، مگر نماز غیر از بندگی در پیشگاه حق چیزی دیگری است؟ قال علی علیه السلام اعلم یا هذا الرجل ان الله تبارک و تعالی ما بعث نبیه صلی الله علیه وسلم به امر من الامور الا و له متشابه و تعویل و تنزیل و کل ذلک علی المتعبد، فمن لم یعرف تعویل صلاته فصلاته کلها خداج ناقصه غیر تامه. فمو چیزی نیست مگر اینکه تعویل دارد، و اگر کسی تعویل نمازش را نداند او خداج است، خداج یعنی ناقص و تام نیست. البته این نقص نسبی است نه نقص نفسی. نمازی است مقبول صحیح و قبول فقهی هم به دنبال او هست و مایه نجات از جهنم و امثال ذلک خواهد بود، اما اون صلاتی که معراج مؤمن است، اون صلاتی که در قبر متمثل می شود و امثال ذلک، اون صلات شاید نباشد. فرمود هر چیزی تأویلی دارد، چون اصولا نوع انسان ها خوابن
و هر چه میبینن و میشنون تأویل و تعبیری دارد. الناس نیام، مسئله تأویل غیر از تفسیر است. مسئله نیست که بشود از لفظ کمک گرفت و از لغت مدد گرفت و مانند آن. تأویل نماز همان است که در قبر ظاهر می شود، به صورت نورانی در میاد. هر چیزی تعبیری دارد، تأویلی دارد که اگر کسی به اون اصل نرسد، این فرع منهای اصل ناقص است. تعبیر شر راسخین در علم می دانند و به افراد خاص می آموزانند. نظیر این که به ابا عبیده فرمود الف لام میم غلبت روم، این مال مثلا زمان از حجت سلام الله علیه است. یا لنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال، فرمود این مال زمان حضرت حجت سلام الله علیه است. اینا تعبیلاتی است که یادش افراد خاص می دهند. اینا رو نمیشه از لفظ استنباط کرد. قبلا این برای همین بود که او را تشویقش کند به فراگیری. او اگر بداند که این تأویلی دارد و تأویل یاد گرفتنیست، به سراغش می رود. این اولین مرحله یقظه به بیدار کردن است. او را بیدار کرد که بدان عبادت یه تأویلی دارد و می شود تأویل عبادت را یاد گرفت. او را بیدار کرد. حالا وقتی بیدار شد به دنبالش اون عبر حرکت میکند که راه می افتد که یاد بگیرد. روایت بعدی که از اصول کافی نقل میکنن، این دیگر مربوط به آیه محل بحث نیست، چون بعد از این آیه محل بحث آیه ربنا لا تزغ قلوبناست. و این روایاتی که در تفسیر نور الثقلین از این به بعد نقل میشود، ناظر به همون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتناست که مربوط به این روایات نیست. حالا روایات دیگری که در مسئله هست، اون روایات رو هم ملاحظه فرمایید، چون چه که برهم صاحب وسائل در جلد 18 وسائل نقل کرد، چون چه در جای دیگه نقل شده است. اینا ملاحظه فرمایید تا ببینیم از مجموع این روایات چه استفاده می شود. والحمد لله رب العالمین.